خریداری بیش از 53,000 تن برگ سبز چای. به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، رئیس سازمان چای کشور از خرید 53,251 تن برگ سبز چای در گیلان و مازندران خبر داد. آقای حبیب جهانساز افزود ارزش ریالی چای خریداری شده 236 میلیارد تومان است. وی همچنین گفت تا کنون 76.3 میلیارد تومان پرداخت شده که 32% از مطالبات چایکاران است و جهانساز اضافه کرد پرداخت 75% مطالبات چایکاران بر عهده کارخانجات چای و 25% بر عهده دولت است. وی با اشاره به اینکه میزان تولید چای خشک تا کنون 12,000 تن بوده است گفت این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 9% افزایش داشته است. رئیس سازمان چای کشور افزود پیشبینی می شود میزان تولید چای امسال نسبت به سال گذشته 10% افزایش یابد. به نام خدا. بهترین درودها و سلامها بر آنان که روحی مهربان دارند و با روحی گشاده و دلی روشن به همه کاسبان و فعالان اقتصادی و هموطنان ایران عزیزمون، سرزمین کهن و با فرهنگ خوش آمد میگن. همین ابتدا و آغاز خدمت به شما خوبان در رادیو اقتصاد صدای کار و تلاش ایرانیان سلام صمیمی و گرم خودمون رو نثار وجودتون میکنیم تا با انرژی مثبت بیشتر دقایقتون رو سپری کنید. الهی که از خدا برکت رو بخواید برای ما و خودتون. کسب و کار و رزقتون بسیار باشه در همین روز پنجشنبه که شاید برای خیلی ها تعطیلی باشه. انشالله که صدای امید همیشه در گوشتون زنگ بزنه و خمودگی و سرما از وجودتون رخت بربنده و از خانه و کاشانتون نوا و هلهله شادی و عشق برخیزه. قراره که تا ساعت 22 در کنارتون باشیم، دلهاتون بیکینه و قلبهاتون آکنده از مهر و تحول و نوشدن باشه. سامانه پیام کوتاهمون در اختیارتونه 30,036,37. تهیه کننده آتنا ابراهیمی، صدا بردار مهندس حجت حسینی و بنده کارشناس ماژی مریم عابدی در خدمتتون هستیم. از طریق امواج سراسری صدای اقتصاد درون‌زای ایران زمین FM ردیف 98 مگاهرتز یادتون باشه 27-86-98 در اختیارتونه. قراره که در 8-3-1399 خورشیدی جهش تولید در کنارتون باشیم با اولین برنامه با نام بر مدار مصرف.
مدار مصرف.
به نام خدا و سلام بر شما شنوندگان و همیهنان عزیز و ارجمند، خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه برمدار مصرف. در برنامه امروز میخواییم به زائقه مصرف بپردازیم. اینکه زائقه ما شهروندان برای مصرف چگونه ساخته میشه و کی زائقه رو برای ما میسازه، نیاز ماست یا این نیاز رو برای ما به وجود میارن، کیا؟ بنگاه‌های تبلیغاتی، شرکت‌های تولید کننده صنایع غذایی یا تبلیغات، از کجا این زائقه شکل میگیره؟ اینکه ما در عصری زندگی میکنیم که عصر پر شتابه، آیا زندگی پر از شتاب و پر از دغدغه و پر از حرکت و سرعت ایجاب میکنه که این گونه مصرف کنیم یا نه؟ آیا این یک تناقض جامعه در حال گذاره یا راه رو داریم اشتباه میریم؟ برای اینکه به این موضوع بپردازیم دعوت کردیم از آقای مهندس آرمان خالقی، عضو محترم هیئت مدیره و قائم مقام محترم دبیر کل خانه صنعت معدن و تجارت ایران. آقای مهندس خالقی خدمتتون سلام میکنم.
عرض سلام، وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی، همینطور شنوندگان خوب برنامه در خدمت شما هستم.
من پرسش برنامه رو آقای مهندس خالقی در مقدمه کوتاه اشاره کردم، اینکه ما دعوت به مصرف میشیم، حالا دعوت به مصرف دستمال کاغذی میشیم که با زیاد مصرف کردن و زیاد خریدنش مثلا یه خودرو به ما بدن، یا دعوت به مثلا مصرف یک شیری میشیم که حاوی یک یا دو نوع ویتامین هم هست. این دعوت به مصرف تا کجاها خوبه؟ از کجا به بعد میشه مصرف گرایی و در واقع میشه گفت زائقه سازی؟ که این زائقه سازی هم به لحاظ اقتصادی شاید برای ما خوب نباشه، هم به لحاظ سلامت ما، سلامت جسم و روان ما، تا کجاها خوب و منطقی است؟
دقیقاً درست. عرض کنم خدمت شما، اگر روی یک صنعت خاص بخوایم تمرکز کنیم روی این بحث، حالا به طور عام اگه بگیم مصرف گرایی، این که به یک عادت جدید برای جامعه تبدیل بشه که فقط آنچه که دلش میبینه اونو بخواد و بره اون رو تهیه بکنه و مصرف بکنه، خب این قاعدتاً یک فرهنگ دیگری است که خیلی با فرهنگ ما هنوز نتونسته خودش رو تطبیق بده، هرچند ما رو به عنوان یک جامعه مصرفی میشناسن یا خودمون خیلی خودمون میگیم ما ایرانی ها یک جامعه مصرف گرا هستیم، اما از نظر اینکه این تنوع طلبی آیا تو جامعه ما هنوز جا افتاده، ما آیا تونستیم یک فرهنگ خاص مصرف رو تو کشور برای خودمون تعریف بکنیم و در معرض تبلیغات مختلف، در معرض داده های جدید قرار داریم و بر مبنای این داده ها و تبلیغات ما هر از چند گاهی به یک سمتی ذائقه‌مون تغییر میکنه و حالا افزایش پیدا میکنه، کاهش پیدا میکنه. خب قاعدتا بله اینطوری هست، ما هم جامعه مثل همه سایر جامعه دنیا تحت تاثیر تبلیغات و اونچه که به ما القا میشه قرار میگیریم. به هر حال وقتی که خیلی مثال ساده بزنم، جناب آقای تشریف ببرید نونوای سنگکی،
بله،
قاعدتا وقتی که اون آقای شاطر اونجا میخواد نون رو با انواع اقسام، با سنگک سبزیجات، انواع خاشخاشی و امسالم رو ترکیب بکنه و فلان، خب شما ممکنه که نون ساده رفتی بگیری، ولی وقتی که میبینید اون کار رو داره انجام میده و به شما پیشنهاد میده که من این کار رو با این ذائقه جدید، با این طعم‌های جدید، تخم مرغ هم روش میزنم، خب ممکنه شما این پیشنهاد بدید من این امتحانش کنم، این شاید یک تجربه جدید باشه. خب این اتفاق میفته، یعنی از یک نونوای ساده شما اگه شروع بکنید این کار رو بگیرید تو تمام محصولاتی که ممکنه ما مصرف بکنیم یا حتی اصلا نمیشناسیمش، ممکنه اصلا ذائقه کشور دیگه ایه، یک سوسی است که مثلا توی کشور دیگه دارن استفادهش میکنه، یک غذایی است که اونجا بابه، بعد میاد اینجا مطلوب مردم هم قرار میگیره، حالا به خاطر طعمش یا به خاطر کلاسی که خودمون قائلیم، فکر میکنم خیلی چیز دنبال جدید رفتن یک ارزش حساب میشه. اینا چیزایی است که تو اون مباحث مربوط به تبلیغات معمولا رقابت شرکت ها باعث میشه که اونا وادار بشن برای اینکه تو بازار سهم بیشتری به دست بیارن، دنبال ترفندهای تبلیغاتی برن، شرکت ها و مشاورین تبلیغاتی میان براشون طرحهای تبلیغاتی ایجاد میکنن و به همون نسبت هم ممکنه محصول جدید ایجاد بشه که اینا اون تفاوت خودشون رو، بنگاه خودشون رو با بنگاه های رقیب بتونن ایجاد بکنن و این تفاوت باعث میشه محصولات جدیدتر با کیفیت های متفاوت و برای تأمین ذائقه های مختلف بیاد بیرون.
بله.
به این ترتیب باعث میشه که ما تنوع ایجاد میشه، این میره مصرف بیشتر میشه و اون فرهنگ مصرفی که در این درس صحبت میکنیم.
دکتر حالا این تا کجاش خوبه و دیگه اینکه ما چون از صنایع غذایی داریم صحبت میکنیم،
بله،
سوال اینجاست که خیلی مطرح میشه میگه آقا تولید تو ایران اصلا رقابتی نیست، مثلا میگن آقا ایران تولیدش در واقع تولید یارانه است، حالا شاید مثلا به خاطر ارزان بودن انرژی این صحبت رو میکنن،
بله،
اما میگن تولید رقابتی نیست. آیا تو حوزه صنایع غذایی یا مثلا فرض صنعت شیرینی و شکلات ما رسیدیم به بحث رقابت؟ و دیگه اینکه این تا کجاش خوبه، از کجا به بعدش میگیم ذائقه ای ایجاد کردیم که برای مصرف که این ذائقه ممکنه به سلامت صدمه بزنه؟ از طرفی هرچی تولید بالاتر بره ما بتونیم تولید انبوه بکنیم، میگیم آقا این تولید ثروته، نتیجهش میشه رفاه عمومی برای جامعه.
درست.
چون کسی که ثروت بیشتری تولید میکنه قاعدتا مالیات بیشتری میده و این مالیات میاد صرف زیرساختهای بهداشت، آموزش و خدمات عمومی جامعه میشه و در نهایت به نفع جامعه است.
درست.
حالا ما حوزه مصرفگرایی و زائقه، تغییر زائقه شو باید نگاه بکنیم یا اون وجهی که تبدیل به ثروت میشه و رفاه، کدومو باید نگاه بکنیم آقای دکتر؟
ببین چیزی که داره اتفاق میفته، چون خاص داریم صنعت غذا رو ورود کردیم بهش،
همین؟
در مورد صنعت غذا و تمام صنعتی که تو کشور هست ما نگاه کنیم کدوم صنعت تونسته از مرزهای ما خارج بشه و محصولش رو تو مرزهای فرامرزها ببره عرضه بکنه و قدرت رقابت داشته باشه. خب شما وقتی که محصولتون از نظر کیفیتی و قیمتی قدرت رقابت با محصولات رقباتون در سطح جهانی رو نداشته باشه، شما اصلا امکان رو پیدا نمی‌کنید تو اون بازار حتی حضور پیدا کنید، چه معنی که ماندگار باشید. در صورتی که تو صنعت غذای ما بسیاری از واحدهای تولیدی ما تونستن برن بازارهای جهانی حضور داشته باشن، کشور متعددی رو حضور دارن و اینکه دارن مستمرن حضور دارن، تا اون چیزی که جلوی رشدشون رو گرفته شاید این ایرادها و به قول معروف مشکلات و دشواری هایی باشه که در اثر مباحث تحریمی براشون حادث شده باشه، باعث شده هنوز اون رشد خیلی خوبی که میتونستن داشته باشن رو بهش نرسیدن.
بله.
پس بنابراین صنعت غذای ما اتفاقا رقابتیه، یعنی صنعتی است که در طول زمان تونسته از نظر ماشینالات، از نظر فناوری و از نظر مواد اولیه به حدی خودش رو برسونه که بتونه محصول تولیدیش رو با قیمت مناسب در بازارهای بین‌المللی عرضه بکنه. حالا یه جایی ممکنه قدرت و قوت پیدا نکرده، شاید اونقدر واحدی هست که مثلا به اون تیراژ بزرگ نرسیده که بتونه با اون برندهای خوشنام و به قول معروف بین‌المللی و جهانی تونسته باشه مثلا با اون حد تیراژ تولید داشته باشه که اون اسم و اون برند مشتری‌های بین‌المللی رو جذب بکنه. ولی به هر حال همین که تو بازار دیگه هستن، یعنی اینکه دارن از فضای رقابت استفاده میکنن، از قدرت رقابتشون دارن استفاده میکنن و این حضور رو دارن. پس بنابراین این رو قطعا باید بهش باور داشته باشیم و ببینیم کدوم محصول دیگه ما تونستن اینطوری برن خارج از کشور. قاعدتا این رانتی که داریم در مورد صحبت میکنیم و میگیم سوسید یا یارانه‌ای که بابت مثلا مواد اولی اینها داره داده میشه، این باعث شده که اینها قدرت رقابت پیدا بکنن. شاید توی یکی دوتا محصول اتفاق قدری بتونه خودشون نشون بده، ولی چقدر اثرگذاره ما باید ببینیم که این اثر بخشی ران چقدره. ما حتی فرض کنیم مثلا توی محصولی داره چی بگم خدمت، مثلا روغن بخشش از خارج کشور میاد، ما داریم بهش یارانه میدیم، این میره توی محصول استفاده میشه، اثر قیمتی روغن در قیمت تمام شده محصول چقدره؟ اگر این اثر مثبت داره باید ببینیم که مثلا مزد، آیا مزدی که ما داریم پرداخت میکنیم اثر منفی که افزایش سالانه تورم روی همین مواد اولیه، روی همون مزد، روی انرژی و اینها تحمیل کرده، آیا نمیاد حتی این یارانه رو پوشش بده؟ ما باید ببینیم که صنعت توی شرایطی داره رقابت میکنه که این شرایط پول ارزان در اختیارش قرار نمیده، این شرایط نیروی کار به نسبت ارزان، حالا شاید بگیم نیروی کاری رو مگه گران است، ولی وقتی بهره‌وری رو کنارش میذاریم میبینیم نه خیلی هم همچین نیروی ارزانی نیست، یا فرض بفرمایید یک بخشی از مواد اولیه که بناچار ما از خارج از کشور وارد میکنیم. شما اصلا صنعت شیرین شکلات رو نگاه میکنیم، مگه ما تو ایران یک دونه کاکائو داریم تولید میکنیم؟ خب قاعدتا باید بره از خارج کشور وارد شه، یا روغن بخش از بیرون میاد حالا بخشش آزاد وارد میشه، این نیست که حتما دولت یارانه‌ای بهش پرداخت بکنه.
تا همینجا من تشکر میکنم از شما آقای خالقی در فراز بعدی گفتگومون، انشالله این که این صنایع چگونه مردم رو مصرفگرا میکنن و تا کجای اون مطلوب هست و بخش بعدی انشالله برنامه بر مدار مصرف بهش خواهیم پرداخت. متشکرم ازتون.
با هم بیاموزیم. بسیاری از غذاها در جهان امروز واقعاً سخت و یا نشدنیه. غذاها در جهان مدرن متنوع شدن، ذائقه ها نیز تفاوت پیدا کرده است. با ذائقه های تنوع طلب چه باید کرد؟ جدا از مقوله سلامت مواد غذایی، سالهاست با سرعت گرفتن زندگی ها، سبک غذا خوردن ما نیز سرعت گرفته است. فست فودها و غذاهای آماده هزینه ها را بیشتر و سلامت را کم کرده است و نوعی بی‌توجهی به مقوله غذا را به همراه آورده است. به یاد داشته باشیم غذا خوردن قبل از یک رفتار فیزیولوژیک یک فرهنگ است، یک رسم و یا شاید یک آیین. به مانند هر رفتار فرهنگی با پیشینه تاریخی به آن بنگریم. برای طبخ و صرف غذا وقت بگذاریم. همواره با جمع یاران غذا میل کنیم. به سلامت مواد غذایی بیاندیشیم. در هنگام مواجه شدن با قفسه‌های لوکس فروشگاه‌های پرزرق و برق مواد غذایی کمی، فقط کمی تأمل کنیم. زیبا بیندیشیم.
اینجا رادیو اقتصاد، برنامه برمدار مصرف. شماره پیام کوتاه ما 30036 37. موضوع تغییر ذائقه مردم و مصرفگرا شدن ما موضوعی است که در برنامه امروز داریم بهش میپردازیم. آقای مهندس آرمان خالقی، عضو محترم هیئت مدیره و قائم مقام محترم دبیر کل خانه صنعت معدن و تجارت ایران، مهمان برنامه امروز برمدار مصرف هستند. آیا ما در گذار به سمت یک جامعه سنتی به سمت یک جامعه مدرنیم و میگیم آقا این که بالاخره ما مصرفگرا شدیم، یک تناقض دوران گذار، باید بریم به سمتش، یا این که نه، این ذائقه رو برای ما ایجاد میکنه که نیستم تو سو بریم؟ نه خیلی هم اینجوری نیست، اصل شتاب هست، اما ما خیلی زندگیامون پر شتاب هم نیست که بگیم همه چیز رو باید بریم سمت مصرف. مثلا هسته جداکن آلبرو گیلاس هم بریم بخریم،
درست.
یا مثلا برنجی که میتونیم قابلمه دم کنیم بخوریم تو خونه، بریم مثلا بسته‌بندی شده‌اش رو بخریم و دیگه اصلا برنج هم از بیرون نگیریم و خیلی چیزهای دیگه‌ای که واقعا خیلی دم دستیه و واقعا وقت میشه براش گذاشت برای مصرف کردن، این رو هم بریم سمت مصرف آماده اون. تو کجاش مطلوبه و چی باعث میشه که این مطلوبیت به در واقع میشه گفت به عدم مطلوبیت برسه؟
بازار یک کششی داره، یا مردم بالاخره ذائقه‌ای دارن، تولید کنندم به نسبت ذائقه مردم عموما حرکت میکنه، من اینکه بخواد همونطور که عرض کردم بخواد یک تفاوتی ایجاد کنه که بتونه عده دیگری رو به سبد مصرف کنندهاش اضافه کنه.
بله،
یعنی تغییر سبک زندگی ما باعث شده ما سبک مصرفمون رو هم با سبک زندگیمون تغییر بدیم.
بله،
یعنی هر چه بیشتر ما نظم رفتن سر کار و برگشتن، اضافه کاری کردن، سخت در کار کردن، دو نفر از اعضای خانواده زن و شوهر با هم کار کردن، وقتی که اینا تو سبک زندگی ما ورود کرد، خب قاعدتا زمانهای ما برای اینکه بتونیم این کارا رو انجام بدیم کمتر شد. الان شاید برای خانواده صرف داشته باشه یا توجیه داشته باشه که برنج پخته آماده رو کنسرو شده بگیره، گرم کنه، مصرف کنه. چرا؟ چون نه خانم خونه دیگه توانی مونده براش، از صبح سر کار بوده، نه آقا هر دو سر کار برگشتن خستن، براشون توجیه داره. ولی اونی که نه یکی وقت داره تو خونه میتونه کار انجام بده، همچنان داره با همون سبک زندگی سابق میره جلو. شاید یه زمان ما تو گونی 50 کیلویی تو گونی 25 کیلویی برنج میخریدیم، الان مردم گونی 5 کیلویی 10 کیلویی دیگه خرید بله. میکنن. پس اون مقدارا تفاوت کرده بله. بسته‌بندی تفاوت کرده.
یه زمانی ما سیب زمینی رو هم انبار میکردیم،
همین بود. ما سیب زمینی رو من یادم هست حیات داشتیم خونمون، سیب زمینی میخریدیم تو حیات چال میکردیم وسط زمستون، بنده مسئول آوردن سیب زمینی از تو برف بودم میرفتم میآوردم بله. ولی الان دیگه این نیست، این سبک زندگی ماها نیست. کمتر میخریم، به اندازه مصرف میخریم، دپوش نمیکنیم، ضایعات خونگیمون کمتر میشه قاعدتا. چند تا عدد مهم هست بله، من فکر میکنم که مصرف بکنیم، چی درست مصرف کردن رو ترویج کردن، اشکال نداره مصرف بکنیم، خوب مصرف کنیم
بله.
جنس خوب رو مصرف کنیم، جنس مناسب رو مصرف کنیم، با ضایعات کم مصرف کنیم، جنسی که خوب بسته‌بندی شده دیگه، داخلش اون آلودگی های میکروبی و باکتریایی و کپک ها و اینها رو کمتر داره، یه مقدار آثار و تبعات کمتری داره. این آمار خیلی مهم میگه تغذیه ایرانی در مقایسه با شاخص جهانی. چند تا آمار مقایسه شده
بله،
با هم میگه سرانه مصرف نان تو ایران 160 کیلو، دنیا 25 کیلوه.
این نشون میده جامعه ما جامعه فقیری است آقای دکتر.
ما داریم نون بیشتر، ما شکم سیر کن بله. چیزا شکم سیر کن داریم میخوریم،
شکم پر کن در واقع.
آره شکم پر کن، آره اصطلاح درست داریه. سرانه مصرف تخم مرغ دنیا 250 تا سالانه، ما 190 تا است بله. پایین میانگین جهانی.
درسته.
رو نوشابه ما 40 لیتر مصرف میکنیم، دنیا 10 لیتره. نوشابه که این همه در مورد ضرر و زیانش داریم صحبت میکنیم، حتی صدا سیما میگه تبلیغش نکنیم، همه جا میگه تبلیغش ممنوع، ولی همچنان ما دوستش داریم. رو بحث لبنیات معکوسه، ما 60 لیتر مصرف سرانمونه، تو دنیا 190 لیتره. این تفاوت خیلی فاحشه، یعنی فقر غذایی داریم. ولی رو میوه خیلی مثبتیم برعکس، 120 کیلو سرانه مصرف میوه سبزیمونه، دنیا 60 کیلوه. روی شکر ما 30 کیلو مصرف سرانه داریم، دنیا چند کیلو باشه جناب راسخ به نظرتون؟
شکر چقدر ما؟
30 کیلو هست.
قاعدتا باید 10 کیلو باشه.
5 کیلو سرانه جهانیه. ما 6 برابر مصرف دنیا داریم شکر مصرف میکنیم.
آقای دکتر این ذائقه رو اگر بگیم این عدم تعادل داره، این ذائقه رو کی بر ما ایجاد کرده؟
ببین در طول زمان خودمون، ما هنوز نتونستیم با یک سری مسائل بهداشتی کنار بیایم. الان بعدی رو میخونم.
سنت غذا نمیتونیم
بگیم. الان دو تا سه تا مونده بخونم بعد بله؟ یه تحلیل داره. باید بله بشین روش تحلیل کنیم. رو نمک. نمک 6 کیلو، دنیا 3 کیلو.
روغن الان کم شده ها.
کم شده ولی هنوز دو برابره.
20 سال پیش خیلی کمتر شده.
بله 20 سال پیش خیلی بیشتر بوده. یا رو روغن 19 کیلو، دنیا 12 کیلو. گوشت ما 28 کیلو، دنیا 41 کیلو. روی ماهی ما 6 کیلو، دنیا 20 کیلو. ببینید اون چه که سالمه ما بد مصرف میکنیم، کم مصرف میکنیم به جز میوه سبزی. اون چه که میگیم به عنوان میگن سه تا گرد هست تو دنیا، سه گرد سفید مرگاوره، یکیش هروئین، نمک، شکره. خب وقتی که ما توی حالا هروئینش رو کاری نداریم، موضوع بحث ما نیست
بله.
ولی شکر و نمک ما مصرفمون خیلی بیشتر از مصرف دنیاست. یعنی ما این دوتایی رو که رو فشار خون، رو قند، روی بیماری دیابت و امثال هم روی بیماری اینچنین، روی بیماری های کلیه اثر دارن
دلی.
ما اینا رو مصرف سرانمون بالاست. خب وقتی که این آمار رو کنار بذاریم میبینیم که اگر بخش تولید بیاد با دیدن این بخش، یعنی این فقر غذایی اسمشو بگذاریم یا بد مصرف کردن غذا اسمشو بگذاریم، اگر اینا رو کنار هم بنشونه بیاد بگه که من دارم ربی تولید میکنم، توش روغن رو حداقل رسوندم، نمک رو توش کم کردم، بپذیرید که رب در اصل باید این باشه نه اونی که ما سالها بهش عادت کردیم.
آشپزی ایرانی از وجوه مهم فرهنگ خاورمیانه است. غذا بخش بزرگی از هویت ماست و از اجزای مهم جامعه قلمداد میشه. مواد غذایی زبان مشترکن، ابزاری برای برقراری ارتباط و اشتراک گذاشتن احساسات. لذت بردن از غذا لذت بردن از طعم و مزه نیست، بلکه اشتراک اون با دیگرانه. غذاهای محلی رو در فرهنگ خودمون احیا کنیم. غذاهای محلی نگهدارنده ندارن. غذاهای محلی نه تنها تهدیدی برای سلامتی ما نیستن، بلکه سلامتی ما رو تضمین و تأمین میکنن. غذاهای محلی هدیه نیاکان ما هستند. بخشی از تاریخ، فرهنگ، هنر و موسیقی هستند.
دکتر بلمان جنبندی میخوام اینو پاسخ بفرمایید که عدد رقمایی که شما گفتید خب تقریبا میشه گفت وحشتناک بود. بالاخره صنایع غذایی ما هم دارن همینا رو تولید میکنن دیگه.
چون ذائقه بازاری رو میطلبه، نکنن نمیخرن.
آره دعوی وجود داره که صنایع غذایی ما به سمت اصلاح این فرآیند برن، یا مثلا ببریم صنعتمون رو به این سمت و سو که این کار رو انجام بده، مثلا با طراحی استانداردهای مختلف.
درست.
یا یه جورایی با مکانیزم‌های سلبی این کار رو کرد. اصلا اراده وجود داره برای این کار یا خیر؟ این در قالب جمع‌بندی بفرمایید.
آره راست، ببین الان وزارت بهداشت این کار رو کرده، اون چراغای سبز و قرمزی که روی محصولات اضافه شده حرکت درست دردآور بود برای خیلی از تولید کننده ها و واحد تولیدی، ولی خب پذیرفتن چون می‌دونن خیر همه توشه. که اومد برای اینکه شما مصرف کننده نگاه میکنید محصول غذایی که دارم میخرم کدوم بخشش قرمزه، کدوم بخشش سبزه، کدوم بخشش زرده، یعنی اون سبز و زرد و قرمز
انتخاب
رانوی که میفهمید که این غذا چقدر برات زیان داره یا سود میتونه داشته باشه. این خودش یه نوع فرنگسازی شروع استاندارده. کم کم ما میزان مصرف مجاز نمکی که قبلا بود کاهش پیدا کرد در طول سالهایی که میبینیم مصرفمون سرانش کم شده سر اینه. اطلاع رسانی و فرهنگسازی عمومی خیلی مهمه. اینجا میاد دیگه جای کی کار رسانه هاست. یه بخش صدا سیما. یعنی سازمان صدا سیما اگر بیاد بگه که من فرزند فلان برند میام با قرارداد این چنینی می‌بندم که برای تبلیغات پخش بکنم که شما محصولت بیشتر بفروشی، دیگه کار نداشته باشه که این چقدر روی اون آیتمایی که عرض کردم اثر داره. فقط بحث اینه که سازمان بتونه تبلیغات رو بفروشد، اون هم محصول بیشتری بفروشد، با هم یه جوری شریک میشن توی این فروش.
یعنی رسانه مجاب شد اون رسانه رو رعایت کنه.
صدا سیما که باید دانشگاه باشد باید این رسالت انجام بده. قاعدتا این فرنگسازی و این که به مردم جا بندازی که نمک کمتر، شکر کمتر، روغن کمتر، غذای سالمتر، غذای مثلا سرخ کرده نخورید، برید بخارپز و آبپز بخورید، اینها اینا چیزاییه که حتی تو برنامه آشپزی که تو سازمان داره پخش میشه باید اینو دید، مردم باید ببینن اینا. و تو تبلیغات هم باید تشویق بکنیم، بگیم که اونهایی که غذای سالمتر دارن تولید میکنن من تخفیف بیشتری به این میدم، تشویق بیشتری بهش میدم، اجازه پخش بیشتری بهش میدم. چطور که ما یه سری اسنک ها رو اجازه پخش نمیدیم تو سازمان، کار خوبیه.
بله.
چیپس های سیب زمینی رو اجازه تبلیغات بهشون نمیدیم، کار خیلی خوبیه چون نمک و روغنشون بالاست. خب اینا هست شده نمیبینید الان دیگه. بله. یک زمان شاید میدیدید. و این قبیل محصولاتی که نوشابه رو دیگه تبلیغاتش رو شما توی صدا سیما نمیبینید، اینا جزو همون مصوباتی است که توش بحث
الزام کرده
الزام شد که سازمان دیگه این کارو نکنه و حتی توی بیلبورد ها هم خیلی کم و به ندرت میتونید چون اونها هم منع شدن از اینا. پس بنابراین یک الزام وجود آمد برای این فرهنگ، ولی این مردم باید پذیرش داشته باشن. وقتی که این همه صحبت میشه ببین ما هنوز باید بپذیریم، وقتی که هنوز ما داریم زولبیا و بامیه رو به عنوان یک شیرینی بسیار شیرین و بسیار چرب به عنوان چیزی که سر افطار داریم مصرفش میکنم، یعنی این مطلوب این فرهنگیه، یعنی ما خودمون بوده، مگه زولبیا بامیه جای اومده؟ ما این چیزی که توی فرهنگ مصرف باید بپذیریم، باید بذارم کنار یا باید تغییر بدم در شیوه پختش و سروش و درست کردنش. اینا چیزی که خود ما هر کدوم باید ببینیم اون چه که داریم میخوریم و مصرف میکنیم باید حساسیت روش داشته باشیم. همین چراغای سبز و زردی که عرض کردم خدمتتون، باید موقع خرید توی قفسه بریم تو فروشگاه برداریم ببینیم آیا چقدر این برای من منفعت آور. بازخوردی که مشتری به تولید کننده میده باعث میشه که تولید کننده هم سمت و سوش رو ببره به اون ور. هر چقدر مردم چرب و چیلتر بخورن تولید کننده میره به همون سمت.
خیلی متشکرم آقای مهندس سامان خالقی، عضو محترم هیئت مدیره و قائم مقام محترم دبیر کل خانه صنعت معدن و تجارت ایران، از اینکه مهمان ما بودید سپاسگزارم.
ممنون، متشکرم، وقت بخیر.
براتون از موفقیت میکنم و برای شما شنوندگان عزیز که این برنامه رو گوش کردید و با ما همراه بودید. به اتفاق مهمان محترم برنامه و همه همکارانم ضمن آرزوی سعادت و اوقاتی خوش از شما خداحافظی میکنم. ارادتمند شما